به نام خدای بزرگ، به نام خدای مهربان، خدای دوست داشتنی. خیلی متشکرم مردم عزیز که همراه ما هستین. رادیو تهران رو میشنوین. ویژه برنامه عید نوروز 98، ویژه برنامه ورزشگاه تهران. ما رو همراهی کنید مثل همیشه، گرم و صمیمی، گفتگوهایی که سعی میکنیم گفتگوهای متفاوتی باشه، گفتگوهای جذابی باشه، گفتگوهای گرمی باشه، خودمونی باشه. در خدمت شخصیت‌های مختلف ورزشی هم بودیم و هستیم. حالا هم تصمیم گرفتیم امروز این گفتگو رو ادامه بدیم با یکی از شخصیت‌های دوست داشتنی دنیای ورزش و فوتبال کشورمون. خب ما بیشتر از این شما رو معطل نمیگذاریم. مهمان عزیز برنامه‌مون رو معرفی میکنیم که آشنای همه هم هست، هم چهرهشون، هم اسمشون، هم زمانی که فوتبال بازی میکردن، زمانی که در تیم‌های مختلفی بودن و شرایط خوبی داشتن در دنیای فوتبال، زمانی که دروازه‌بان بودن، حالا که الان اومدن در حوزه مدیریتی هستن، جوان هستن، خوش‌تیپ هستن و تو دنیای هنر همیشه فعال بودن. می‌خوایم بیشتر از این شما رو معطل نگذاریم و وارد گفتگو بشیم. آنیما نکیسه عزیز، خیلی خوش اومدی برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم برنامه و همچنین محمد میر عزیزم، دوست قدیمی و کلی عوامل محترم برنامه رادیو تهران. امیدوارم که سال 1398 سالی سرشار از موفقیت، سلامتی و سعادت و آرامش برای ملت خوب و مهربان کشور عزیزم باشه.
نیما نکیسا، سال 98، سال 97 چطور گذشت؟
بسیار خوب.
وارد دوره مدیریتی شدیم. شاید یکی از دغدغه‌های کشورمون همین بود، جوان‌ها و کسانی که پر انرژی هستن بیان و مدیر بشن. همین اتفاق برای شما افتاده؟ سخت، آسون، دلهره‌آور؟ نه، میتونید راحت هر آنچه که در این حوزه مدیریتی فدراسیون فوتبال هستین به خوبی مدیریت کنید، یا ترس شما رو دلهره دارین برای این کار؟
قطعاً اهمیت موندن از شدن خیلی بالاتره. شما میتونی به یک جایگاهی دست پیدا کنی، اما اینکه چه خدماتی رو بتونی ارائه بکنی و چقدر بتونی از بضاعت‌های سوادیت و بضاعت‌های شعوریت مایه بذاری و اون پست رو گسترش بدی و بتونی اشاعه دهنده یک سری فرایندهای کمک رسانی و ایدئولوژی و برنامه باشی توی اون فضا، خب قطعاً خیلی مهمتره. من هم اگر پذیرفتم محبت جناب آقای ساکت و جناب آقای تاج رو، فقط به این دلیل بود که بتونم در این حوزه، یعنی توسعه فوتبال پایه کشور و استعدادیابی در زمینه، حالا استعدادیابی آکادمی ها، مدارس فوتبال، اینکه کدومش مجوز داره نداره و اینکه بتونیم یک فضای فنی اخلاقی رو به مدارس فوتبال و آکادمی ها تزریق بکنیم، اومدم و خدا رو شکر در حال حاضر عضو پنل گراس روت آسیا هستم، IFC، و این مایه خوشحالی فوتبال کشور هست که یک ایرانی تونسته اونجا یک فضای اینچنینی رو به دست بیاره. تمام هم و غمم تغییر تفکر نسل جدیده.
درسته.
بسیاری از بچه های این نسل زیر نظر پدر مادرهای بزرگوارشون دارن به خوبی تربیت میشن.
بله.
اما قبول کنیم که بعضن به چشم میخورن کسانی که احترام ها رو شاید زیاد رعایت نمی کنن و این تبدیل شده به سری بداخلاقی های اجتماعی. این بداخلاقی های اجتماعی به سرعت صوت گسترش پیدا میکنه، طی یک فرایند تصاعد هندسی گسترش پیدا میکنه و مثل یک سرطان متاستاز میکنه در سطح اجتماع و شما این رو در صف فروشگاه ها، در پمپ بنزین ها، در رانندگی ها، در خیلی از جاها، مثل
بلبشوی بزرگ،
مثل زمانی که مثال میزنم براتون، زمانی که شما میخوای همتون برید سوار یه هواپیما بشید.
بله.
این هواپیما وقتی شما کارت پرواز داری، خب بدون شما که نمیره. اون حجم و هجومی که به سمت اتوبوس میارن، اون حجم و هجومی که برای سوار شدن به هواپیما، ما باید، یا موقع پیاده شدن، ما باید یک آرامش و یک صبوری رو به جامعه تزریق کنیم. هیچ کس به اندازه آدم‌های شناخته شده در اجتماع نمیتونه تأثیر بذاره.
دلسته.
انقدر باید بگیم تا یک به یک افراد اجتماع رو مجاب کنیم که میتونن صبورتر باشن.
آقا نیما، گفتی که آدم‌های شناخته شده میتونن تاثیرگذار باشن در هر حوزه. الان شما آدم شناخته شده‌ای توی فوتبال هستین. پس قاعدتاً تو این حوزه بحث استعدادیابی که خیلی مهمه، خیلی از خانواده‌ها میتونن راحت اعتماد کنن. خیلی خوب اعتماد میکنن. این آرامشه رو قطعا تلاش میکنید با تیم کاریتون انتقال بدیم به سطح پایین استعدادیابی کشور. میتونیم امیدوار باشیم که در آینده سال، همین سال 98، این آرامشه در استعدادیابی و اصلا کشف استعدادهای بزرگ تاثیرگذار باشه.
دوره استعدادیابی به لحاظ متد روز دنیا دیگه گذشته.
درسته.
دنیا به سمت استعدادسازی داره میره.
بله.
این که نسبت به یک سری شرایط آنتروپومتری، شرایط پیکرسنجی، یک نوجوانی رو یا یک خردسالی رو تعیین سطح میکنن، علاقش رو به لحاظ روانشناسی که به سمت کدوم رشته گرایش داره قهرمان سنجی میکنن که برسته. این آدم در آینده میتونه قهرمان باشه، آیا خودش رو آماده روزهای سخت کرده. خیلی از خانواده ها با من در تماس هستن و از من میخوان که شرایطی برای فرزندانشون به وجود بیارم که اینها بتونن پیشرفت کنن. قهرمان ها نه تنها خودشون خونه دل خوردن، بلکه خانواده هاشون هم پا به پاشون خونه دل خوردن.
درسته.
شاهد شکستگی ها، در رفتگی ها، جراحت ها بودن، شاهد خستگی ها و زود خوابیدن ها، تمام اینها بودن. یعنی یک شخص اگر بخواد امروز در دنیا خودش رو به عنوان قهرمان المپیک، جهان، آسیایی در قاره خودش مطرح بکنه، نه تنها خودش باید زحمت بکشه و مواظبت کنه از فضای زندگیش و معیشتیش، قطعاً خانواده رو هم درگیر میکنه تو این فضا. من این پیرو صحبت‌های حضرت عالی اینو قول میدم تا جایی که سوادش رو داشته باشم. خب خیلی از دوستان میدونن من تحصیلاتم دانشجوی دکترای آسیب شناسی و ارشد حرکت اصلاحی هستم و امید خدا تا یک ترم دیگه تموم میشه درسم و دفاع میکنم تا یه ترم یا ترم و نیم دیگه. تمام تلاشم بر این مبناست که یک بچه‌ای که به لحاظ آناتومیکی شرایط فوتبالیست شدن رو نداشته باشه جذب مدارس فوتبال نشه. ببینید اونجا بدنسازی نیست و اگر قرار بر اینه که اونجا حوصله بچه تو خونه سر رفته و بیاد اونجا یک شرایط اجتماعی رو کنار بچه‌های دیگه بگذرونه، اون امری علایده است. اما دوستان من قطعا معلمی میکنند، ولی بعضن که به شرایط تجاری بیشتر فکر میکنن این بچه ها رو جذب میکنن. اونجا سالن بدنسازی نیست، یک کلاس فوتبال یک فرایند تعریف شده برای کاهش وزنه بچه نیست.
درست.
اونجا اون بچه باید بیاد قابلیت های چابکی و و و قدرتش، چابکیش، کوردینیشن، هماهنگی عصب و عضلش و قابلیت های دیگرش بالاتر بره. من تا جایی که جناب آقای میر سوادم یاری کنه، از تمام تیم ورکی که در اختیار دارم به لحاظ تیمی که تو دانشگاه فعالیت داریم، روانشناسی، جامعه شناسی داریم استفاده میکنیم تا شرایط استعدادیابی و استعدادسازی کشور رو عوض بکنیم. زیاده گویی میکنم، عذرخواهی میکنم، فقط یه جمله است لازمه که عرض کنم. اگر امسال قهرمان جام ملت‌ها قطر شد، فقط به خاطر یه کمپ اسپایری بود که شروع کرد به استعداد پروری
و حتی بازیکنایی که بودن، معز علی، خیلی از بازیکنا،
اونها همش حاصل اون تلاش های کمپ اسپایره که اونها در سال 2003 با 32 بازیکن شروع کردن و این فرایند رسید به سال 2013 و 2013 قطر به یک تیم ملی تقریبا منسجم رسید. در سال 2019 قهرمان آسیا شد و تیمی که ما رو با 3 گل شکست داد رفت شکست خورد از قطر.
درسته.
و این نشون میده که آسیا برای ما خطرناک شده. تازگی ها هم در چند روز گذشته تیم ملی ساحلی ما حذف شد.
آره واقعا.
مقابل عمان و مقابل ژاپن این زنگ خطره برای فوتبال ما و این نشأت گرفته از اینه که سلسله مراتب پشت سر تیم‌های ملی بزرگسالان کاملا داره قوی ساخته میشه.
با نیما رکیسر عزیز صحبت می‌کنیم، مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون فوتبال، دروازه‌بان پیشین تیم پرسپولیس و تیم‌های مختلف باشگاهی تیم ملی فوتبال کشورمون در این ویژه برنامه عید نوروز ورزشگاه تهران. همراه ما باشید از رادیو تهران. سیما جان، از فضای فنی فوتبال کمی فاصله بگیر. از زندگی شخصی میخوام بپرسم. میدونم متولد اردیبهشت مایی، میدونم که قاعدتا فصل بهار رو باید دوست داشته باشی. چقدر به طالبینی و به این موضوعات تقویم و خصوصیت فردی اردیبهشت مایی و زمستونی و پاییزی به این چیزا چقدر اعتقاد داری؟
تمام فصول از نظر من به شخص شاهکار هنرمندی خداونده و من در فصل بهار به دنیا آمدم، دقیقاً در زمانی از فصل بهار به دنیا آمدم که شکوفه ها بر درختان هنرمندی میکنه.
واقعا
زیبایی طبیعت به اوج خودش میرسه و این قاعدتاً جای شکر داره، همینقدر که ما میتونیم عید یک سالی رو در کنار عزیزانمون با صحت و سلامت سپری بکنیم و عزیزانمون حضور دارن. تسلیت میگم خدمت تمامی اون کسانی که عزیزانی رو در سال 97 دست دادن. ما بزرگان خیلی زیادی رو در سال 97 از دست دادیم. حس نمیارم، ولی خدمت خانواده بزرگوار هنر ایران تسلیت میگم، ورزش کشور همینطور، ایشالله جایگاهشون همیشه در بین مردم و خانوادهشون سبز باشه و راهشون راه ادامه داری باشه. هر کدومشون حرفای قشنگی داشتن، راههای قشنگی رفتن. اما فصل بهاره و بهتر از شادی ها صحبت بکنیم. خب قاعدتا زمانی که سیارات در یک فضا و یک مداری از همدیگه قرار میگیرن نسبت به همدیگه، هوروسکوپ به وجود میاد و این نمیتونه بی تأثیر باشه. قطعا روزهایی که به عنوان قمر در عقرب اعلام شده، اینها طبق یک شرایط از پیش تعیین شده ای روش تحقیق شده، رفرنس های وجود داره و من سواد آنچنانی ندارم در این زمینه، اما قطعا بدون تأثیر نیست و همچین شرایطی باید وجود داشته باشه.
نیما نکیسا چه وقت خودشو به هنرمندان نزدیک میدونه؟ چون میدونم فعالیت های هنری زیاد داشتیم، مخصوصا توی حوزه خوانندگی و یه ورزشکار با کارنامه بزرگ. چقدر خودتو توی هنر هم فکر میکنی که نزدیک هستی به این حرفه؟
اگر کسی صحبتهای امروز منو گوش کنه، فکر میکنه خیلی از حرفهای من شاید اغراق باشه یا اینکه یه سری جملات قشنگی رو حفظ کردم تا بیام جلوی میکروفون بگم. اما هر کسی که خداوند رو بشناسه و دوست داشته باشه، من چون آناتومی میخونم میدونم که در یک سلولی از بدن که ما میلیاردها سلول داریم چه فرایندهایی داره اتفاق میفته. از اونجاست که شما از یک سلول شما میتونی خداوند رو بشناسی. این که خب یک سلول قشا داره، میتوکندری داره، شبکه آندوپلاسمیک داره، سیتوپلاسم داره و و و اونجا خداوند خودش رو کاملا نشون میده که شما چقدر میتونی این هنرمند واقعی رو بشناسی. من هنر رو خیلی دوست دارم، طبیعت رو خیلی دوست دارم. یک موزیک خوب، یک موسیقی خوب بسیار میتونه روحیه یک شخص رو عوض بکنه. خواهش میکنم با موزیک ها و موسیقی هایی که فحوای کلام نداره ارتباط برقرار نکنید. ما شاعرهایی داشتیم، شاعرانی داشتیم، شاعرهایی داشتیم که دو ماه فکر میکردن تا یک شعر رو بتونن به اتمام برسونن. امروزه مثل یک دستگاه مکروفر شده، شعر رو در 10 دقیقه
آماده میکنن
و بدون هیچ پیامی. تمام شعرهایی که نیما نکیسا خونده همش پیام داره. من هیچ وقت شعر سخیف نخوندم، هیچ وقت، چون احساس میکردم که من یک ایرانی هستم و به ادبیات کشورم با تمدن چندین هزار ساله که تمدن یاد دنیا دادم افتخار میکنم و اینکه باید پیام رسان سهراب سپهری و نیما یوشیج و و و و این همه شعرهای بزرگ باشم، حالا معاصرها رو عرض کردم خدمتون باشم. خواهش میکنم موزیک محور نباشیم و اینکه گوش کنیم به کلام خواننده
که پیام مهمی داشته
باشه. چی داره بهمون میگه اگر این آهنگ قشنگه با چه شعری قشنگ؟
نیما نکیسا عزیز صحبت میکنیم باش در این ویژه برنامه. برای مهمانان عزیزمون معمولا در طول برنامه یه جایی ازشون میخواییم که بشنون صدایی که براشون پخش میکنیم، احساسشون رو بعد میشنویم ببینیم که در مورد اون صدایی که پخش میشه چه احساسی دارن و با احساسات شما شنوندگان شریک میشن. میخواییم الان این فایل رو، این صدا رو براتون پخش کنیم و بعدش هم احساس شما رو بشنویم.
در خدمتتون.
آقا نیما،
این صدا منو به خواب میبره. این صدا بوی کاهگل و سیمان رو به یاد من میاره که دیوونم میکنه این بو. این صدا به من آرامش میده و نشون دهنده رویشه، نشون دهنده زندگیه. خوشحالم از اینکه قرعه به نامم افتاد تا این صدا برای من پخش بشه. این صدا شاید زیباترین صدایی بود که میتونستید برای من بذارید، چون این صدا با روح و روان من کاملا عجینه.
نیما نکیسا آدم خیلی احساساتیه.
بله همینطور.
اذیتت نمیکنه هیچ وقت یا دردسری درست نکرده؟
نه.
توی جامعه ما که معمولا احساسات گاهی اوقات ممکنه آسیب زا هم باشه برای فرد، اینجوری نبوده هیچ وقت؟
خوش به حال اون کسانی که بیمنت انفاق میکنن قلبشون رو، محبتشون رو، و خوش به حال اون کسانی که اگر انفاقی میکنن دنبال برگشتش نیستن. من این شعار رو سعی کردم در زندگیم به واقعیت نزدیک بکنم و اگر روزی به این جایگاه برسم قطعاً کار بزرگی در شخصیت خودم، تغییر بزرگی در شخصیت خودم به وجود آوردم. روزی که به این بزرگی و متانت و عظمت برسم که اگر کاری در حق کسی کردم دنبال برگشتش نباشم.
من درود بر تو. چقدر اصلا فرصت مطالعه داری؟ قاعدتا بله. چون کار رشته دانشگاه خیلی مطالعه محوره، فرصت داری برای مطالعه؟
بله، من خب 3 کتاب نوشتم و 1 مقاله جدید در رابطه با سندروم متقاطع، شناخت و درمان سندروم متقاطع میانی دارم که این مقاله اگر ISI بشه اولین مقاله ISI در این حوزه است در دنیا.
بله.
و کارهای ناقصی در گذشته روی این سندروم اتفاق افتاده ولی به صورت کامل نیست. بله من فرصت مطالعه دارم، چون باید داشته باشم توی هواپیما، چون من کتابامو وایس میکنم، میریزم رو موبایلم
و گوش
میکنم. پشت فرمون من یا دارم وایس درسی گوش میکنم یا زبان انگلیسی یا رادیو ورزش.
چه جالب. و اینکه این نکته رو میخوام ازت بپرسم که ما سرانه مطالعهمون خیلی کمه توی کشور.
متاسفانه بله. و البته محمد نمیتونیم به مردم خورده بگیریم، مردم به لحاظ معیشتی تحت فشارن و اگر بتونن در شرایط کنونی دووم بیارن روزی 2-3 نوبت باید کار کنن، 2-3 جا باید کار کنن و این قاعدتا پاسخگوی خیلی از مسائل اقتصادی خانواده نیست. هزینه ها خیلی بالاست، به خصوص زندگی در پایتخت خیلی سخت شده و هزینه های سرسام‌آور مسکن، خودرو، مواد غذایی و و و و اینها یک هزینه های گزافی رو بر دوش خانواده ها میذاره. الان من فکر میکنم در خانواده ها 2-3 نفر شاغلن.
درسته.
تا بتونن دووم بیارن، نه که پس انداز کنن.
با توجه به اینکه الان تو خودت تو بخشی هستی توسعه فوتبال پایه، خیلی از بچه‌هایی که تو فوتبال عاشق فوتبال هستن واقعا بی‌بذائتن. احتمالاً با خیلی دقیق و خیلی جزء خط مقدم این وضعیت رو می‌بینی برای کسانی که آرزوی بزرگ دارن، استعدادهای بزرگ دارن ولی احیاناً حتی یه کفش درست حسابی ممکن نداشته باشن تو این وضعیت که دیگه بدتر.
یک پیامی رو از اینجا به خانواده‌ها میگم. خیلی از جاها برای اینکه بچه های شما رو ببینن از شما طلب پول میکنن.
درست.
اگر فرزند شما اون خمیر مایه فوتبالیست شدن داشته باشه احتیاج به خرج کردن شما نیست، اون راه خودش رو پیدا میکنه، چون فوتبالیست خوبیه میان سراغش، برش میدارن، تربیتش میکنن. و اگر اون خمیر مایه رو نداشته باشه قطعا پولتون رو دارید دور میریزید.
یعنی مطمئن باشن خانواده تو همین فوتبال کشورم، چون خیلی ها هستن میگن بچه من فوق العاده با استعداده ولی جایی یا نمیدونم باشگاهی نخواستنش. پس میگی که اگر واقعا خمیرمایش باشه دیده میشه هر جایی که باشه.
من به عنوان مسئول توسعه فوتبال پایه کشور مخلص مردمم هستم. هر کس هر بضاعتی رو در بچهش، در همسایش، در فامیلش سراغ داره میتونه با من ارتباط برقرار کنه از طریق آکادمی ملی فوتبال، مرکز ملی فوتبال ایران، ضلع غربی استادیوم آزادی. اما آن چیزی که به نظر خودتون جالب میاد شاید از نظر کارشناس‌های ما و خود بنده جالب نیاد.
بله.
چون شما برای اینکه یک بچه‌ای رو به ما معرفی کنید یکی دو تا دریب زدنشو برای ما میفرستید، اما ما شرایط اخلاقیشو در نظر میگیریم، شرایط اردوییشو در نظر میگیریم، تاکتیک پذیریشو در نظر میگیریم، هنجارهای اردوییشو در نظر میگیریم و شاید 10 فاکتور مد نظر ما باشه برای اینکه این بچه رو ورداریم و روش سرمایه گذاری کنیم، یا اینکه این بچه تو آنتروپومتری شاید عضله همسترینگش کوتاه باشه من. یا آرزه پای زبدری یا پای ایکس داشته باشه یا لردوز کمری داشته باشه. اینها به چش شما نمیاد چون به صورت تخصصی بهش نگاه نمی کنید. چند وقت پیش یه نفر اومد بگه آقا بچه من عضو تیم ملی مدرسه شونه. ببینید چقدر میتونه نگاه ها با هم تفاوت داشته باشه. خب مدرسه که تیم منتخب مدرسه است، تیم ملی مدرسه نیست. و توقعات خیلی بیجا که خب این بچه رو شما نمیبرید حتما دارید حق‌خوری میکنید.
آره این جمله
نه اینطور نیست. خدا رو شکر من اهل حق‌خوری‌ام. از زمانی هم که فوتبال شروع کردم 14 سالم بود، یعنی دقیقاً 30 سال پیش، من یه خانواده داشتم که کمکم کردن، کنارم بودن، هیچ وقت احتیاجی به زیاده خواهی های اقتصادی نداشتم. تمام تلاشم هم مبنی بر نوکری مردم یه نفر از بچه های این نسل رو من بتونم برسونم تا تیم ملی باعث افتخار منه.
مطمئنم همینه. ما نیما نکیسا صحبت میکنیم در ویژه برنامه ورزشگاه تهران. همراه ما باشید از رادیو تهران. بحث رو ادامه میدیم و در چند دقیقه پایانی باز استفاده میکنیم از صحبت نیما نکیسا عزیز که اشاره کرد هم تو دنیای ورزش که بودن نیما جان، هم که خوانندگی رو هم دوست داشتن، کار زیادی هم داشتن. به این کار ادامه میدین؟
بله.
کار بله. جدیدی دارین؟
بله.
در موردش دوست دارین صحبت کنیم؟
اجازه بدید که ببینید، من قبل از اینکه بخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم باید یک پیش‌زمینه‌ای راجع به هنر به شما بگم.
بله.
من 5 سالم بود با یه ملودیکا شروع کردم به موسیقی یاد بله. گرفتن و الان یه چیز حدودش 36 سال 37 ساله، بیشتر 39 ساله.
بله.
39 سال من دارم فعالیت هنری میکنم. هیچ ادعایی به لحاظ حرفه‌ای بودن ندارم چون همیشه هنر در کنار کارهای دیگه‌ام بوده ولی جزی از وجود من بوده.
بله.
من هنر رو نمیتونم از خودم دور بکنم و چقدر قشنگ که یک مقام بالای کشورم هنرمند باشه. ببینید هنرمند بودن با یک فضاهای دیگه کاملا فرق میکنه ها. یعنی شما فکر کنید که بزرگان مملکت ما خط خوبی داشته باشن،
بله.
نقاش خوبی باشن،
درسته.
یا اینکه یک ساز رو بلد باشن، تار، ستار،
تأثیر خیلی
اصلا فوق العاده است. این آدم تبدیل میشه به یک آدم هنرمند درونی، از زندگی مکانیزه کار اداری و بروکراسی اداری و فضاهای پرتنش اداره و ارباب رجوع و اینها فاصله میگیره و یک زمانی رو در خلسه خودش به سر میبره. کار جدیدی رو خوندم و قطعا ملت خوششون خواهد اومد چون کار قشنگیه، کار احساسیه، کار ریتم چارچار اسلو داره و خودم که خیلی دوستش دارم خیلی زیاد.
خب الان که در مورد کار آیندت صحبت کردی و ما منتظر هستیم کار آیندت رو بشنویم، اگر بخوایم تو همین برنامه یکی از موسیقی، یکی از ترانه‌هایی که داشتی قبلا بخوای بگی، اصلا هدیهش کنی به مردم، به شنونده، از کدوم کار اسمی؟
چون تو ایام عیدم هست قاعدتا باید یه کاری باشه که خورده شاد باشه و من کار وای دلمو که بارها از رادیو تهران و رادیوهای مختلف پخش شده به شما پیشنهاد می‌کنم. این کار میتونه برای لحظاتی مردم خوبم رو شاد کنه.
درود بر شما. حتما همین الان بعد از اینکه حالا خداحافظی کردیم پخش میکنیم، مردم لذت میبرن، فضای بهار، فضای عید، فضای نوروز. خیلی متشکرم که برنامه ما اومدین.
قبل از اینکه عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم خواستم یک پیامی رو از طرف خودم، این پیام کاملا دلی هست و خواستم به ملت خوبم این پیام رو بدم که خواهش میکنم خودتون رو در بند یه سری مسائل آنچنانی و پذیرایی های آنچنانی در ایام عید نکنید. در رو خودم ببندم با کسی رفت آمد نداشته باشم این کار قشنگی نیست. درسته خیلی از اجناس گرون شده، همه چیز رو همه میدونن، اب نداره، غذاهاتون رو بردارید برید خونه همدیگه با همدیگه بخورید. ما یه چیزی داریم، شما یه چیزی دارید، میایم کنار همدیگه و همدیگه رو میبینیم. با پیامک و با صفحه مجازی و اینها عید و تبریک نگید، از حال همدیگه با خبر باشید، پیرتر شدن همدیگه رو ببینیم. امیدوارم که ملت خوبمون در سال 1398 که من خاطره خیلی خوبی از جام جهانی 1998 فرانسه دارم،
98
اون سال، بله اون سال سال بسیار خوبی برای فوتبال کشورمون بود، امیدوارم که امسال که مقارن میشه با 44 سالگی من،
اردیبهشت ماه که گفتیم
44 سالگی،
تولدتون پیشاپیش مبارک،
متشکرم، سال بسیار خوبی رو داشته باشیم هممون ان شاءالله و در کنار همدیگه سال بسیار خوب و موفقیت آمیز رو تجربه بکنیم
به امید خدا. خیلی متشکرم، خداحافظی میکنم،
خدا نگهدار،
ممنونم ازت. وای دلم رو هم پخش میکنیم از کارهای نیما نکیسه عزیز دوست داشتنی و ما هم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
عشق من به دلت سخت گرفتار شدم، تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم، من یه عمریست دلم در پی تو بوده و هست، هرچه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست. بهترین حال دنیا الان با من است، نفس یار من است، یار من است، یار من است. من کنارت دگر از غم و درد آزادم، من بدون می و باده با نگاهت شادم. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست. عشق من به دلت سخت گرفتار شدم، تو را دیدم از عالم همه بیزار شدم، من یه عمریست دلم در پی تو بوده و هست، هرچه بخواهم کنارت در این رابطه هست. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار تو، وای دلم وای دلم به تو وابسته شدم، پس از این دل من مال تو خست، مال تو خست. بهترین حال دنیا الان با من است، نفس یار من است، یار من است، یار من است. من کنارت دگر از غم و درد آزادم، من بدون می و باده با نگاهت شادم. وای دلم وای دلم شده بیتاب تو، وای عجب حالی شد از لحظه دیدار.